صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعار، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته على، وبسلطانك وجهته على، فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجه، ولا فاتح لما أخلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصلح فيما سغوت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعلني من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا الله. غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا منايا، يا سامع شكايا، يا باعث برايا، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب،
يا ذا الجلال والإكرام. دعا رفتن است، چیزی درست مثل سفر تا منتها الیه دیدار. دعا خواندن است، خواندنی برای آغاز، خواندنی برای از تو با تو آغاز شدنی که آدمی عطر تازگی را لمس کند. اینک این منم ایستاده بر دروازه های یادآوری و آغاز یک روز از زندگی که خیش را می خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است، یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال
و چشم می گشایم برای با تو از تو آغاز کردن در دایم تذکار، با تو از تو آغاز می کنم، یا ذا الجلال والاکرام.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. Allah.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سروران عزیز خودم که همراه حکیمیه هستید و در جلسات حکیمیه کنار ما هستید تا با هم دیگه مرور بکنیم وقایع مهمی که در 50 سال ابتدایی صدر اسلام در تاریخ اسلام اتفاق افتاد و خیلی از اونها باعث شد که تاریخ اسلام به گونه‌ای رقم بخوره که ما آثارش رو تا به الان هم حتی داریم می‌بینیم. وقایع سال 60 هجری رو با هم دیگه مرور می‌کردیم. در وقایع سال 60 هجری رسیدیم به خروج امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کربلا. منازل و مواقفی که امام حسین علیه السلام وقوفی داشتن، توقفی داشتن و اتفاق خاصی که افتاده بود تا به این که بخوان به سرزمین کربلا برسن رو با هم دیگه مرور کردیم. رسیدیم به آخرین منزلی که امام حسین علیه السلام در کربلا اونجا قبل وارد شدن، منزل قصر بنی مقاتل بود که در قصر بنی مقاتل خدمت شما عرض کردم که امام حسین علیه السلام از فردی به نام عبیدالله ابن حره یزید جعفی دعوت میکنه که همراه با امام بیاد. او قبول نمیکنه و به نوعی دسترد به سینه امام میزنه و بعد از واقعه کربلا بسیار پشیمون میشه و همیشه خودش رو سرزنش میکرد که چرا امام حسین علیه السلام رو یاری نکرد. یکی از کسانی که در وقایع کربلا از ایشون نقل قولهای بسیار زیادی ما داریم و قسمتهایی از تاریخ رو برای ما نقل کرده، این عبیدالله ابن حره یزید جعفی نقل کرده. یه اتفاق دیگه که در قصر بنی مقاتل اتفاق افتاد این هستش که تاریخ نویس ها نقل میکنن وجود مبارکه امام حسین علیه السلام لحظاتی رو ظاهرن بعد از نماز عصر به قبضه شمشیر پیشانی مبارکشون رو قرار داده بودن که اونجا خوابشون میبره. خوابی میبینن و وقتی که بلند میشن از خواب، حضرت به گونه که با کلمه انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین از خواب میپرن، به قولی از خواب بلند میشن و نقل هست که حضرت 3 مرتبه این تعبیر رو بیان میکنن، انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. این رو 2 مرتبه یا 3 مرتبه وجود مبارک امام حسین علیه السلام بیان میکنن که آقازادهشون جناب علی ابن الحسین حضرت علی اکبر که سوار بر اسب بودن این کلام را از امام حسین علیه السلام میشنوند. هم روی اسب خدمت امام حسین علیه کنان میان خدمت امام حسین، از حضرت سوال میکنن که آقا جان شما چطور شد که یک دفعه یاد خدا کردید و حمد خدا رو بگن که چرا آیه استرجاع رو قرائت فرمودید؟ امام علیه السلام فرمودن که من در خواب بودم، در خواب دیدم که سواری داره به سمت ما بیاد و این گونه مطرح میکنه که این کاروانی که دارن حرکت میکنن کاروانی هستن که دار مرگ به استقبال اونها داره میاد و اینها دارن حرکت میکنن به سمت مرگ. آقازادهشون یک سوالی رو مطرح میکنه از امام حسین علیه السلام که روی این سوال و پاسخی که امام حسین علیه السلام مطرح میکنن خیلی باید فکر بکنیم. آقازادهشون از امام حسین میپرسه که یا ابت الستنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ آیا ما بر حقیم؟ حالا تعبیر درست‌تر اینه که از امام حسین سوال میکنه آیا ما بر حقیم؟ حضرت میفرمایند بله و خدای تبارک و تعالی محل رجوع همه بندگانش است. وقتی که به قول معروف حضرت علی اکبر، وقتی که حضرت علی اکبر سوال میکنن که آیا ما برحق هستیم یا نه، و امام حسین علیه السلام میفرمایند ما برحق داریم حرکت میکنیم، بر مسیر حق داریم حرکت میکنیم، آزادهشو میفرمایند پس وقتی ما در حق هستیم هیچ نگرانی از مرگ نداریم، هیچ نگرانی نداریم اگر کشته بشیم. که اینجا امام حسین علیه السلام در حق فرزندشون دعا میکنن و این دعا رو مطرح میکنن که خدا بهترین چیزی که یک پدر میتونه به فرزندش عنایت بکنه رو به تو عنایت بکنه، بهترین میراثی که یک فرزند از پدرش میتونه ببره رو اون رو خدا به تو عنایت بکنه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
چند تا نکته رو میخوام روش فکر بکنیم، یه روش یه مدت بررسی بکنیم، یک تأملی داشته باشیم. عرض کردم تاریخ برای این نیست که ما برای فرضیه های خودمون ازش استفاده بکنیم، فرضیه های اجتماعی خودمون، فرضیه های سیاسی خودمون، فرضیه های هنری خودمون رو واسه اون فرضیه هایی که داریم رو با گزاره های تاریخی بخوام تایید یا ردش بکنیم. تاریخ برای عبرت آموزیه و ما باید با تحقیق و تحلیل تاریخ و تفکر در تاریخ عبرت امروزی خودمون رو بگیریم و برای خودمون مسیری رو مشخص بکنیم و راهی رو مشخص بکنیم. اینکه امام حسین علیه السلام خدمت فرزندشون جناب علی اکبر این تعبیر رو به کار میبرن و در پاسخ جناب علی اکبر که حضرت ازشون سوال کردن که آیا ما برحق هستیم یا نه، امام میفرمایند ما برحق هستیم و به سوی خدای تبارک و تعالی داریم حرکت میکنیم، این یک بیانیه که برای همه ما باید توجه داشته باشیم که این نکته رو دقت بکنیم. امام علیه السلام تو همین مسیری که داشتن حرکت میکردن به سمت کربلا، تو برخی از مقاطع مثل کتاب لحوفی که متعلق به سید طاووس هست، وقتی امام اینجا نقل شده که امام وقتی از مکه میخواستن خارج بشن، دو گروه از ملائکه و اجنه اومدن خدمت امام حسین علیه السلام و از حضرت خواستن که امام اجازه بدن امام رو یاری بکنن و با دشمنان امام بجنگن، که امام درخواست اونها رو رد کردن و به اونها اجازه نداده. اما در پاسخ به گروه جنیان که اومده بودن خدمت امام حسین علیه السلام و از حضرت درخواست کردن که اجازه بدید ما کمکتون بکنیم، امام فرمودن شما وارد دنیای ما نمیتونید بشید، اسباب این دنیا جایگاه خودشو داره. یه نکته اونجا امام حسین علیه السلام بیان فرمودن که من میخوام ازش استفاده بکنم و در اینجا این معیار حق بودن امام حسین علیه السلام یاد روش بیشتر با همدیگه فکر بکنیم. امام علیه السلام اونجا در پاسخ به اجنه میفرمایند که من امامی هستم که ما ائمه مایه امتحان مردم سرگردانیم، مردم سرگردان به واسطه ما امتحان میشن و به واسطه ما آزمایش میشن تا سره از ناسره اونها مشخص بشه. حق یعنی اون سنگ محکی که آدم ها باهاش سنجیده میشن، حق یعنی اون سنگ ترازویی که وقتی یک جای قرار میگیره با او باید آدم ها وزن خودشون و اعتبار خودشون رو بسنجن. امام علیه السلام اونجا در پاسخ جنیا میفرمایند به واسطه ما ائمه مردم سرگردان امتحان میشن و سره از ناسره مشخص میشه. اینجا با آقازادهشون میفرمایند ما حق هستیم و در مدار حق داریم حرکت میکنیم. یعنی اگر کسی در این عالم ادعای محبت ما اهل بیت رو داره، ادعای محبت امام زمان رو داره، ادعای محبت وجود مبارک قطب عالم امکان رو داره و ادعای این رو داره که امت امام زمانه باید توجه داشته باشه معیار سنجش خودش، رفتارش، نیاتش، حرفهاش و هر آنچه که هست و هر آنچه که انجام میدهد و هر آنچه که فکر میکند وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. که امام حسین علیه السلام میفرمایند حقی ما، یعنی به واسطه ما شما سنجیده میشید. به چه واسطه ما سنجیده میشیم؟ به واسطه تبعیت و اطاعت از اماممون. اینکه وجود مبارک حضرت علی اکبر میفرماید ما وقتی بر حقیم از مرگ هیچ حراسی نداریم، یعنی ما وقتی بر مدار تو امام حسین داریم حرکت میکنیم، در مسیر شما داریم قدم برمیداریم، معیار سنجش ما شما هستی و با شما خودمون رو میسنجیم، هیچ نگرانی نداریم، چون شما معیاری، چون شما شاخصی. و وقتی من منطبق با شما و بر اساس منویات شما و در پشت سر شما حرکت بکنم، هیچ نگرانی برای آینده خودم ندارم. اگر قرار ما این درک رو داشته باشیم، توجه داشته باشیم که از عاشورا، از کربلای امام حسین علیه السلام و از وجود مبارک سید الشهدا باید این پیام رو دریافت کنیم که امام زمان حقه و ما موظفیم که از حقانیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف استفاده بکنیم برای سنجش خودمون، برای سنجش کارهامون، برای سنجش رفتارهامون. اون کسی که در مدار امام زمان عجل الله حرکت میکنه، حتی اگر در این دنیا به قول امروزی ها ناکام این دنیا باشه و از این دنیا بره، او برنده است. اون کسی که بر مدار حقانیت اهل بیت، بر مدار حقانیت امام زمان داره حرکت میکنه، قطب نمای زندگیش امام زمانه، او هیچ نگرانی نداره. لا خوفون علیه ولا یحزنون، نه ترسی داره و نه ناراحتی سراغش میاد. چرا؟ چون داره در مسیر حق حرکت میکنه، در مسیر درست، بر مبنای درست حرکت میکنه. ظاهرن امام حسین علیه السلام توی کربلا به ظاهر امر حضرت به شهادت رسیدن و شکست خوردن، این ظاهر قضیه است. اما در حقیقت وقتی نگاه میکنی، نام بلند امام حسین علیه السلام، تأثیراتی که امام حسین علیه السلام گذاشتن، احیاگری که امام حسین علیه السلام در تاریخ و در دنیا و در دین انجام دادن، این نشون دهنده حقانیت و ماندگاری نام امام حسین علیه السلام و در اصل نشانه پیروزی امام حسین علیه السلام در صحنه کربلا. حق همیشه در مسیر درست حرکت میکنه و برنده اونهایی هستن که در مدار حق حرکت بکنن. این نکته را توجه داشته باشیم. مهمترین پیامی که، مهمترین درسی که از زندگی امام حسین علیه السلام، از کربلای امام حسین علیه السلام ما بگیریم، اینه که باید بسنجیم آیا امت امام زمان هستیم یا نه. امت امام زمان هستیم یعنی چی؟ یعنی امام زمان حقه و ما بر مدار حق باید حرکت بکنیم. یعنی آیا در مسیر زندگیمون تابع امام زمان هستیم، مطیع امام زمان هستیم، در مسیری که او برای ما تبیین کرده و برای رضایت او حرکت میکنیم یا نه؟ اگر در این مسیر حرکت کردیم برنده ایم، اگر در این مسیر نباشیم با هزاران سوء و اسف باید بگم که بازنده.